میتونن که اینا به محل و روستاهایشان برن و در فامیلایشان زندگی کنن. تعداد زیاد فامیلا را داریم که وقتی که خانمایشان در صفوف نیروهای مسلح بودن از ترس حتی نمیپذیرن، حتی به خانه های اقاربشان برون اونا نمیپذیرن، اینا را حمایت نمیکنن. تعدادی که حتی مورد ضرب شتم قرار گرفتن، حتی مورد تجاوز قرار گرفتن. شما در آخرین مورد مصاحبه یک سرباز پلیس دیدین که از تجاوز به خودش میگفت و از لادرک شدن تفلکش تذکر میداد اونجا. ببینین همچه کیس های ما زیاد داریم، بسیار تعداد کمی انگوش شماری جرأت میکنن میان مثلا رسانه‌ای میسازن، تعداد زیادی دیگری جرأت رسانه‌ای کردن را ندارن، چون هیچ نوع امیدواری ندارن، نه راه بیرون شدن از پاکستان، نه راه برگشت به افغانستان، نه کدام نهادی که حمایت مالی بکنن و نه هم زمینه های کاری در پاکستان برشان فراهم است. واقعا برخورد جهان این چنینی در قبال افغانستان به خصوص کشورهای مهاجرپذیر ظالمانه و مستبدانه هست از نظر ما. البته انتقادم در بابت افراد آسیب پذیر است. شما ببینین کسایی که اونجا در صفوف نیروهای مسلح کار میکردن، کسایی که هر روز با جرایم و جنایتکارا مبارزه میکردن، کسایی که بارها ملیشه های طالب را بازداشت کردن و در میز استنتاق ششتن و استنتاق کردن، اینا کی میتونن که به افغانستان برون؟ عفو عمومی طالب دروغ است و یک جنگ روانی هست. قطعا به عفو عمومی طالبا و به اعلامیه طالبا باورمند نباشن. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ کشوری تحت امین عفو عمومی هزاران تن را کشتن. سال پار میبینیم که جنرال جهادی ها را از خانهش بردن و به شهادت رساندن، تحت شکنجه کشته شد. به خانوادهش گفتن تا آخرین روزی که اگر شما ایر رسانه ای میسازین، ما همه شما را بازداشت میکنیم و به هیچ عنوان شما دیگر پدرتان زنده نمیتونین. به اولادش گفته بودن که ببینین. بعد از اونا امیدوار به ای که یک گروهی از محسن صفیدار رفت آمد میکردن به استخبارات تا ای که جنرال جهادی ها که بازداشت آسیب نبینه. اما در آخرین تحلیل برشان گفتن که شما را میبریم، جنرال برتان تسلیم میکنیم، اما به هیچ کسی چیز نگویی. نمی بود که به ولسوالی موسوی ولایت کابل بردن و یک قبر نشان دادن، در یک جای دفن کرده بودن. این را به عنوان مثال گفتم در بحث نیروهای امنیتی. فعالین مدنی را به عنوان کفار، به عنوان اختشاشچی، به عنوان به اصطلاح گویا که به خاطر آمریکا کار میکردن، جامعه را به بیراه می بردن، کشته میشن و آسیب پذیری جدی متوجهشان هست. و کسایی که در پاکستان تظاهرات های بسیار کلان و عمومی را علیه سیاست های تبعیض‌آمیز طالب را اندازی کردند و همگی اشتراک کردند و همگی صدا بلند کردند، جهان را مخاطب قرار دادند، اینا چی جایی دارن؟ شما فکر کنید از مرز تورخم بگذرن، در تورخم در سمت جلال آباد در امو جا سر زده میشن، از امو مرز لادرک میشن. بنابراین وضعیت مهاجرینی که در پاکستان و بقیه کشورهای همسایه و منطقه منتظر هستند، حالت انتظار هستند، جدا نگران کننده هست. گرچند درخواست های مکرر فعالین و معترضین به پاسخ مانده، ولی من باز هم یک بار دیگه به ادامه فعالیت های دادخواهی اعتراضیم تاکید میکنم که جهان باید در مورد سرنوشت افراد آسیب پذیر افغانستان که مهاجر هستند در کشورهای سومی باید یک تصمیم درست و عادلانه و منصفانه بگیره.
بله، سازمان ها و نهادهای بین المللی که به خاطر مهاجرین در پاکستان کار میکنند، چه خدماتی را برای این زنان و خانواده های مهاجر افغان فراهم ساخته است؟
اتفاقا که میتونم بگم هیچ، به دلیل از اینکه من 14 ماه در پاکستان زندگی کردم و با اقشار مختلف از مهاجرین ارتباط داشتم، به دلیل از اینکه فعالیت های اعتراضی و دادخواهی را در پاکستان پیش می بردم، به همون دلیل کار من ایجاب میکرد که من وارد جامعه مهاجرین باشم و از کیس ها و فکت های بسیار جدی آگاه باشم. به اون دلیل من تقریبا میتونم بگم که هیچ. یک تعداد ارقام کوچکی هست که کشورها خواستن اونا را مصارفشان میپردازن، ولی بعد از تسلیم افغانستان به دست طالبا، یعنی از 2.5 سال به این طرف، ما 600 هزار مهاجر افغان را در پاکستان داشتیم که همه از قشر آسیب پذیر است، همه افراد آسیب پذیر هستند، کسایی هستند که برای جمهوریت، برای تطبیق انجارها و ارزش های دموکراسی، برای حفاظت از ارزش های حقوق بشری در بخش های مختلف کار کردند. چیزهایی را که من تذکر دادم، ارزش هایی را که من بر شما ذکر کردم، کاملا در تضاد با ایدئولوژی و افکار طالبانی هست و کسایی که برای تحقق و اهداف کار بکنن از دید طالب واجب القتل و مباهده است. چگونه میتونه که اونا در افغانستان زندگی بکنن؟ بنان ای تعداد 600 هزار مهاجر را که من براتون تذکر دادم میتونم بگویم که بسیار فیصدی کمش که حتی شاید 1000 مهاجر شوه یا 1500 مهاجر شوه که از حمایت نهادهایی که مستقیما امرشان کار کردن اینا در افغانستان برخوردار باشن. بقیه این ارقام کاملا به سرنوشت هستن و کمیساری عالی سازمان ملل تنها یک دفتر به نام شارپ که مربوط به کمیساری عالی است و تحت تشکیل کمیساری عالی کار میکنه تنها ثبت راجستر میکنن و یک شماره دهو میتن که موردی که وقتی که مورد آزار اذیت قرار گرفتی بر ما به این شماره تماس بگیرید. 1000 بار تماس بگیرین کسی پاسخ نمیده بر شما. همین که شما را راجستر میکنه اینترویو میگیره بر شما میگن که شما از سال 2018 تا اکنون هیچ نوع تخلیه نداریم و هیچ نوع قبولی کشورها را از دریافت نکردیم که به اصطلاح ویزای بشر دوستانه برای کشورها را که برای مهاجرین توضیح بکنیم. شما دلتان جمع باشه ما در کوتاه مدت هیچ کاری برای شما کرده نمیتونیم و فقط همین برگه پیش شما باشه که زمانی که در پاکستان کدام آزار اذیتی شد از شما حمایت بکنیم که او کارم نمیتونن. و کدام دفتر دیگه هست به نام دفتر هاپ مربوط سازمان مهاجرت بسیار کارهای کوچک حرفوی را اونا تطبیق میکنن و او هم بسیار کم و با بسیار پالیسی مغلق که یک مهاجر درخواست بوده 6 ماه منتظر باشد چندین انترویو ازش گرفته میشه از چندین زربین که به اصطلاح از افغان رستم میگذرن باز اونجا بسیار تعداد کم و او هم او برای عموم مهاجرین نیست که بودجهش یا امکاناتش برای تمام مهاجرین باشه. باز بالاخره این مهاجرین 3 ماه و 4 ماه یا 6 ماه منتظر باشن اینطور نوبت باشه که در نوبت منتظر باشن تا اینکه نوبتشان برسه اوتر نیست. بسیار کم، بسیار تعداد کم، بسیار کیسای کم. او هم بر اساس یگان ارتباطات و یگان شناسایی هایی که بتونن پیدا بکنن و یگان نهادی یگان سازمانی اینا را سپورت بکنه یا ریفر بکنه یا ریکمند بکنه کدام کورس‌های حرفه‌ای مثل خیاطی و گلدوزی و نقاشی و اینچنین چیزایی دارن که قطعاً بسیار کم است. فرصت‌های کاریش که یا در اونجا مصرف شغل شون یا درآمد باشه یا از اونجا فارغ شون در کدام جای استخدام شون ایگه پای امکانش قطعاً نیست، قطعاً زمینه کار فراهم نیست. پول نداشته باشه همون روز که در جیب 1000 کلدار نبود همون روز تو نمیتونی که نان خشک پیدا کنی و همون روز نمیتونی که زندگی تا پیش ببری.
درست قسمی که دیده میشه با وجود همچون مشکلاتی که ما شما ذکر کردیم تعدادی از این زنان به خاطر امرار معیشتشان با تقبل همچون مشکلات و بعضی کارها و عرفه ها رو آوردن، لباسهای افغانی میدوزن و به فروش میرسانن، بعضشان خیاطی و گلدوزی میکنن. آیا این کارهای کوچک میتونه خانواده هایشان کمک اقتصادی کنه؟
قطعا که در جریان هستم. هر کسی اگر یک ابتکار تانسته انجام داده، به طور مثال بعضی افغانای ما دکانک کوچک مشترک با پاکستانی ها گرفتن به خاطر که پلیس آزار اذیتشان نکنه که این فرصت کاری را بعد از اعلام دپورتیشن ازشان گرفته شد کار رستورانداری را آغاز کردن، کارهای حتی گستاوزداری در حتی در سطح خود خانما و تعداد دیگری هم حتی به خانه های پاکستانی ها مزدورکاری میکردن، لباس شویی میکردن، پاککاری میکردن. من خوب بیاد دارم که یک تن از معترضین ما یکی از خانم های مطرح که هیچ نهاد حمایتش نکرده بود بازداشتم شده بود، بعد از بازداشتش خودش از افغانستان بیرون شده بود، در خانه یکی از پاکستانی ها کار میکرد. باز کاری افغان ها با منظورم کار داخل خانه است، با کار داخل خانه افغان ها از پاکستانی ها متفاوت تر است به خاطر از اینکه اونا معمولا کارهایشان طوری است که همیش با آب با شوی مصروف است، روی خانه کاشی است و فرش ندارن، آشپزخانه باید شستشو شوه، خانه را باید عروس شستشو بدی و دشنابه باید شستشو بدی، لباس باید بشویی، که همه این کارا کلش بیشتر دست زدن با آب و مصرف بودن با آب برای ما دوست عزیز ما مشکل روماتیزم پیش شد. و می ترتیب کسی دیگری را میشناسم که در یک کلینیک صفاکاری میکنه، کسی دیگری را هم میشناسم که یگان افغانای ما که اقتصاد خوب دارن در خانه افغانا کار میکنه و من خودم که اونجا بودم ده ها بار از افغانای ما که دور و نزدیک ما زندگی میکنن این درخواست داشتم که اگر لازم است که ما برات کار بکنیم، در خانه کارگر ضرورت داریم، به طور مثال من آماده هستم که کار بکنم. این حرف برای من بسیار جگرخون کننده بود و بسیار تلخ تمام میشد. و تعداد دیگری بله ها گلدوزی یگان کسی که خیاطی ها داره خیاطی میکنه در خانهش یگان کسی پیران افغانی میدوزه به می ترتیب بعضی ها هم مردا حتی از خانما از دختر خانما به یگان رستوران ها کار میکنن. متاسفانه که این وضعیت خیلی نگران کننده و جدی هست. وقتی که من از این فعالیت ها برتان تذکر دادم، البته این زمینه ها خیلی محدود شد بعد از اینکه پاکستان اعلام کرد که مهاجرین غیر قانون را اخراج میکنن. کسایی که کارهایی را که در شراکت با پاکستانی ها آغاز کرده بودند دستشان از کار گرفتن، که حتی پاکستانی های خودشان از زیر فشار قرار دادن که در صورتی که تثبیت شد جریمه میشه و جواز کارش گرفته میشه. حتی پاکستانی ها معذرت خواستن از ادامه کار با افغانی ها و فعالیت هایی که خودشان پت و پنهانی پیش می بردن همه را توقف دادن. حتی به داخل خانه ها پلیس اناسی می آمد متوجه از این می شد که کسی چی کار میکنه اینجا. به هر حال تمام مسائل که تذکر دادم بیانگر وضعیت وخیم مهاجرین بود.
خب پیشنهاد شما من ایس یک فعال حقوق زن به خاطر حل همچون مشکلات زنان و خانواده های افغان که در پاکستان هستند چی است؟
البته قبل از همه پیشنهادات تذکر میتم که ای کاش وطن ما به کامی هیولای تروریسم فرو نمیرفت و کاش که به خانه خانه ما آتش خشونت پهن نمیشد و ما از خانه های ما بیرون نمیشدیم و در کشور خود ما باقی میماندیم، ولو فقیر ولو گشنه ولو با هزاران مشکلات، یقل از مسئله اقامت خو دلجم بودیم که کشور ما اقامت ما قانونی است. حالا متاسفانه که کشور ما بر اساس توطئه های بین المللی و مداخله کشورهای همسایه و بر قدرت ها به چنین روزی رسیده، آنها از خانهایشان رانده شدن، از کشورشان رانده شدن، مهاجر رو در گوشه گوشه جهان به سر میبرن. امیدوار هستم که کشورهایی که خود را داعیه دار دموکراسی و حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری میدانن نباید بی تفاوت باشن در قبال مردم افغانستان. ارزش های حقوق بشری مرزهای سیاسی را نمیشناسه. ارزش های حقوق بشری عام شمول است. انسان به دلیل انسان بودن از اون امتیازات ارزش ها برخوردار است. بنان به دلیل اینکه چی دیدگاهی کشورها پیرامون طالب و حضور و حاکمیت نامشروعی طالب دارند، نباید انسانهای اوکراین خاکی را قربانی بسازند. حالا که مهاجر شدن به کشورهای مهاجرپذیر پناه آوردن، اولا خواست من است از کشورهایی که افغانا در اونجا حضور دارند، قانونی یا غیر قانونی یا میزبان افغانا هستند، از لحاظ بشری و انسانی باید به مسئله مهاجرت افغانها نگرسته شود و این درک کنند که افغانها ناشی از یک اجبار از کشورشون رانده شدن که به اونجا تشریف آوردن. نباید مسائل انسانی را سیاسی بسازن و از زاویه سیاسی به مسائل انسانی برخورد بکنن. بنابراین در حالت اصرار و در حالت ناگزیری و ناچاری هر کی به طرف کسی دستی کمک دراز میکنه و ما نباید دست از او را دست رد بزنیم به دست که به طرف ما به سوی همکاری درخواست همکاری دراز شده. خواهش ممی هست که ایران، پاکستان یا هر کشوری که هست با درک وضعیت افغان ها که خانه هایشان آتش گرفته و به خانه همسایه پناه آوردن، به نظر من خلاف رسم انسانیت است که تو به یک کسی که به خانه اش آتش گرفته آتش افتیده و به خانه تو برای حفاظت پناه آورده تو رو دوباره پرتاب بکنی به سمت آتش. به نظر من که کار انسانی نیست. ولی در کنار از یک از کشورها خواهش میکنم از کشورهای مهاجرپذیر و از کشورهایی که گفتم ارزش های حقوق بشری میاندیشن به انسانیت میاندیشن، خواهش من این است که پروسیجر پذیرش مهاجرین را تسهیل بکنن. افغان ها مردم بی ظرفیت نیستن. نیروی بشری متخصص در مارکت کار بیکار داریم. بسیار با پول کم با امکانات کم کار بیشتری را میتونن انجام بدن و افغان ها مردم های با استعدادی هستن. خوبتر میتونن که در سیستم زندگی کشورها خود را فکس بکنن و شهروندای خوبی شون برای او کشور و در ترقی و پیشرفت کشورها سهیم شون. بنان پالیسی ها را تسهیل بکنن. نظر به وضعیت اضطرار افغانستان یک حالت استثنایی در نظر بگیرن. انعطافات بیشتری در راهبردهای کاریشان به وجود بیارن. از نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری خواهش من این است که در وضعیت اضطرار کمک های عاجل اضطراری را داشته باشند، کمک های بشری را داشته باشند. البته افغانایی که در کشورهای سومی منتظر هستند، شبه افغانایی که در داخل افغانستان گروگان هستند، مستحق هستند و از لحاظ مشکلات و امکانات اقتصادی در یک سطح قرار دارند. ما امیدوار هستم که اگر در بحث کمک های بشری در افغانستان که اجنا نظارت ملی و بین المللی وجود نداره، معلوم نیست که این کمک ها چگونه استفاده میشه، اما نشست های صورت میگیره و در مورد کمک ها صحبت میشه، همچه کمک ها را به مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که منتظر هستن گسترش بدین و مورد توجه قرار بدین. افغان هایی که به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف رفتن هیچ نوع حمایتی ندارن و سازمان مهاجرت تلاش های بیشتری را انجام بده. در یک وضعیت استقرار نمیشه ما با پالیسی 3 سال قبل کار بکنیم. ما بارها با یونیسیار نشستی داشتیم، دیدگاهشان را متوجه شدم. اونا با پالیسی 40 سال قبلشان که مهاجرین دوره جهاد شوروی آمده بودند کار میکنن. او وضعیت با این وضعیت کاملا متفاوت است. زمان جهاد توجه دنیا سر افغانستان بود، مکاتب و شفاخانه ها و مدارس در پاکستان تاسیس میشد، شهرک ها برای افغان ها ساخته شده بود، پلیس پاکستان هیچ مزاحمت ایجاد نمیکرد. وضعیت تفاوت میکنه. حال افغانایی که در پاکستان پناهنده شدن، در حالت به پاکستان پناه آوردن، در حالت پناه آوردن که دیگه افغانستان از میراق توجه جهان افتیده، دیگه حال یک گروه تروریستی به سرنوشت مردم افغانستان حاکم است. سفارتخانه ها دروازه هایشان بستند، پروژه هایشان بیرون کردند. در همچه یک وضعیت و دیگر مهاجرین افغان مورد حمایت جهان نیستند، هیچ نوع خدمات درمانی، خدمات آموزشی، سهولت های زندگی قطعاً برشان فراهم نیست. ما امیدوار هستم سازمان ملل یا کمیساریالی سازمان ملل دادخواهی قوی و جدی را داشته باشد، به نمایندگی از افغانان صدا بلند کند، کشورهای مهاجرپذیر را قناعت بدهند، دیالوگ بکنند. اوطور نمیشه که یک حالت اضطرار، یک حالت وحشتناک با یک پالیسی نرمالی 30 سال قبل 40 سال قبل مدیریت بکنی، و اوطور نمیشه که یک مهاجری که 10 سال 15 سال در ایران پاکستان آمده، تمام سیستم زندگی را بلد شده، کارت PR گرفته و مورد آزار و اذیت نیست، گرچن مهاجر است، گرچن افغان ماست، گرچن برای زوان کمک شود، ولی اولویت بندی شود که در اولویت کیها قرار دارند، کیها آسیب پذیر هستند، کیها مشکل جدی دارند. اینی کاتگوری بندی در سازمان ملل نبود. سازمان ملل هنوز به ذهنش نیست که نقش دادخواهی هم داره. سازمان ملل بیشتر به این فکر نیست که به خاطر افغان ها یک پالیسی اضطراری را در نظر بگیره و وضعیت افغان ها وخیم است، باید نظر به وخامت اعضایشان تلاش صورت بگیره. اونا نرمالی با مو پروگرام ها و پلان های قبلی خود روان هستند که تعداد از مهاجرین در امید 2.5 سال منتظر حتی دومین مصاحبه هم در دفتر شارپ گرفته نشده، یا اولین مصاحبه شان هم برگزار نشده، یا تعداد زیادی تا هنوز ثبت راجستر نشدن. متاسفانه این وضعیت جریان داره.
سپاس از اینکه به سوالات ما پاسخ ارائه کردین.
ممنون و سپاس از شما.
صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
شنونده های عزیز، با امید اینکه مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگار.
از تنهایی و از زندان، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام افغانستان، سلام بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی سنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از اینکه محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی می کنیم، چهار طرف ما به نام محیط یاد می شود. محیط زیست عبارت از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر می باشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی همین محیط خودش به انسان ها و همین وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم. و یک اصطلاح جامعی است. محیط طبیعی در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفر، نفوذ بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک کس دارای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوی یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین اتفاق می افتد. تصویری که میبینین این هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده میشود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما میبینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا میاییم بر حفاظت جنگل ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل ها خودش یکی حصه از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و برندگه ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملی فوتوسنتز از بین بردن کربن دای اکساید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هاییست که کربن دای اکساید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوز نبرگ یا مخلوطی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل های استوایی چترمانند. دیگه اهمیت جنگل ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت ها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاخهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه خانه بگویم یا خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات میباشد. در کشور زیست ما افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه است که حداقل 1000 هکتار درخت ها دو باشه یا طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های با پارک ها می رود و وظیفه ما است که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود از به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارند. خاکی مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود و برای تولید مجدد باید از آن باید او را دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان می تواند در آن کشت کنه، محصولاتش از محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع می آیم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و به خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا را باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراگنده نشود. ای هم می بینید یکی از ارزشت های آب در کشور ما، ای هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می تانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید. در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر ما خواستش تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1358 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقعیت دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی می باشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز می باشد. دستگاه برق حرارتی ولایت‌های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب دیده است. پس همچنین دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. باز بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیتی باشد. زغال سنگ مهمترین در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک زغال سنگ اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع از زغال سنگ در ولایت سمنگان به شمار می رود که ذخیره های آن به 74 میلیون تن می رسد. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ واقع دارد که تولید سالانه آن 40 هزار تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغال سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایست که قابل احتراق و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاه های عمیق حفر می کنند و پایپلاین های زخیمی داخل چاه نفت می کنند و همچنان می تونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر می گیرند. از مشتقات فرعی آن در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعض مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که می تونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز به تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیم تاغ. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان واقع دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بوده، ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تخمین شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکه کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکه برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فز و گرم کردن منازل تا ساختن مرکبات کیمیایی نیز از آن استفاده می شود. منبع خوبی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفتخیز کشور. یکان ذخیره تصویر شده نفت در ولایت هرات جوزجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را تا ساختارهای نفت را در شمال افغانستان چه دریافت نموده است؟ دارایی نفت را در کجا در شمال افغانستان تثبیت نموده است؟ عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نکرده است. معدن نفت انگور، این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد. معدن نفت آقا دریا، این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسه. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سرپل موقعیت داره که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم باشد. معدن نفت زمردسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان موقعیت داره که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام باشد. بحث بعدی بحث فلزات هست آهن. میتونم بگیم که خود معدن آهن خاجیگک که در 45 کیلومتر جنوب شرق بامیان واقع دارد، ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ میگردد و فیصدی آن 63.5 فیصد باشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم، مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در ده ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر میگیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های اهمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل واقع دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1 فیصد محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادقیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، اوربند، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکوش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرم باشد. نقره، ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو، هرات، منطقه بیبی گوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست، صلب و جست بیبی گوهر کندهار را می توان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جز و 5500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کرون، موجود بودن سنگ کرون در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چند به 40000 تن پیشبینی نمودن. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن میباشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک‌ها استفاده می‌نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می‌شوند. ساختن ظرف‌ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می‌نمایند. کشورهایی که آهن ندارند وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله شنونده‌های عزیز، صنف یازدهم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت‌ها و فابریکه‌ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف 12 هم گوش می دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف 12 هم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست؟ و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چه جایگاهی برخوردارند؟ شرح بیشتر آن در درس استاد.
بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیم سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست، تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می‌رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می‌توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی‌ها از جمله شاخه‌های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی می‌شود. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلوساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی به قیده است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاعی آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات رسیده دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مساوی می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، فولندی‌ها، سوربی‌ها و غیره با آن چی تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتیک شباهت به زبان سلاوها دارند و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبیه از خانواده زبان سلاوی را. این تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاوی هسته که باز بلتیک میه به بخشادگی تخته میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصاویر میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده به یک زبان اردو را به وجود آورده هست. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشونه می باشد. از زبان هندی و اردو میتونه بگه که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون میدهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درسهای مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01